بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 22، استاد جوادی آمالی، 15-12-61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تتمه بحث هدایت در قرآن کریم که دو مقام مطرح بود، یکی مقام تعلیم، یکی مقام تزکیه، بعد از نقل اشکالات و جواب اون شبهات به یه بحث تاریخی پرداختن، زیرا این بحث تاریخی نقشی دارد در ورود و یا عدم ورود اون اشکال که گفته شد مسائل عقلی و فلسفی به اسلام راه پیدا کرد برای بستن در اهل بیت، و نقش این علوم غیر اسلامی برای آن است که مسلمین را از اسلام منصرف کنند. قهرن این یک نیازی به بحث تاریخی دارد که آیا این چنین بود یا این چنین نبود. در بحث تاریخی مقدمتاً ذکر فرمودن که اول باید اسلام را شناخت، بعد ببینیم مسلمین چه کردن. اسلام که در قرآن کریم خلاصه شد، قرآن هیچ شأنی از شؤون انسانی را مهمل نگذاشت. ممکن نیست چیزی در سعادت انسان نقش داشته باشد و قرآن نگفته باشد، یا چیزی برای سعادت انسان زیانبار باشد به قرآن نهی نکرده باشد. اگر اختلافی هست بین مفسران در این امر، اختلاف نیست، این قدری متیقنه بین اهل تفسیر است. در تفسیر کریمه انا نزلنا علیک الکتاب تبیانن لکل شی که فیه وجهان، یک وجه آن است که جمیع حقایق عالم در قرآن کریم هست، جمیع علوم هم در قرآن کریم هست، چیزی نیست که در قرآن کریم نباشد. وجه دوم آن است که جمیع اموری که در سعادت انسان نقش دارد، در تأمین سعادت انسان مؤثر است یا باعث شقاوت انسان است، قرآن تعرض کرده اما بالامر او بالنهی. علی ای حال قدر متیقن این دو وجه آن است که اون چه که بشر به اون نیاز دارد فیما یرجع او الی سعادتهی قرآن بیان کرده. اون چنان نیست که بعضی از مطالب را گفته و بعضی از مطالب را به خود انسان رها کرده باشد. نه انسان را بعد از مرگ رها کرد احسب الناس ان یترکوا سدا، نه قبل از مرگ رها کرده و به انسان گفته خودت بیاندیش و خودت را اداره بکن. این با ربوبیت الله سازگار نیست. بنابراین جمیع اون چه که در سعادت انسان نقش دارد من العقائد و الاخلاق و الاعمال قرآن گفته است. اگر همه اون چه که در سعادت انسان نقش دارد گفته است و اگر اختلافی است درباره علوم است که ما چگونه از این علوم تجربی استفاده کنیم یا چگونه راه کشف معدن را بفهمیم یا چگونه راه پی بردن به آبهای زیرزمینی بفهمیم و مانند آن که جزء علوم است، اگر این محل اختلاف باشد که قرآن نگفته، در اون جهت مورد اتفاق دو قول و دو گروه از مفسرین است که اون چه که در سعادت انسان نقش داشت گفته است، چه زندگی های فردیش، چه زندگی های جمعیش و چه مسائل علمیش، چه مسائل اعتقادی و اخلاقیش. برابر نه قرآن منهای عقاید است، نه منهای اخلاق است، نه منهای علم، چه اینکه منهای سیاست و منهای اقتصاد نیست. اگر اسلام عین سیاست است، عین عقیدت هست، عین اخلاق هست، عین علم هست و ماننده آن، چیزی مورد نیاز بشر در تأمین سعادت نیست مگر اینکه قرآن گفته باشد. فرمود انا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اگر همه راه ها را بسته است، برای آن است که تمام راه های صحیح را بر روی انسان گشوده. ممکن نیست یک جایی به انسان راه نداده باشد و راه او هم بسته باشد. اگر اسلام این است و جمیع اون چه که در سعادت انسان نقش دارد قرآن گفته است، پس هم در هر عقیده قرآن حاضر است، هم در هر بهره برداری از علوم حاضر است، هم در هر نحوه اداره جامعه قرآن حاضر است، برخوردی با همه این علوم و شئون دارد. چرا؟ چون خودش اون چه که در تأمین سعادت انسان لازم بود گفته است. بنابراین هر فکری که دیگران در هر رشته از رشته های انسانی داشته باشند، قرآن اونجا حاضر است به عنوان میزان. اگر حق بود که او را تصدیق کرده است و اگر باطل بود که او را تکذیب کرده است. و اگر در همه مسائل قرآن نظیر قانون اساسی نظر داد و در کنار اون اظهار نظر انسان را به تدبر دعوت کرد، پس انسان موظف است در همه این مسائل نظر کند. هر کسی در هر رشته که دارد کار میکند، در حقیقت دارد محتوای قرآن را در اون رشته تفسیر میکند. یک زمین شناس مفسر آیاتی است که مربوط به زمین شناسی است، چه این که یک ستاره شناس مفسر آیاتی است که مربوط به ستاره شناسی است در حقیقت. اگر همه مسائل رو قرآن مطرح کرد، بعد فرمود تدبر کنید، و جایی نیست که اسرار خلقت را گفته باشد و به عنوان یک اخبار غیب ما را به ایمان منهای علم دعوت کرده باشد، به شهادت اینکه در کنار همون آیه یا در متن همون آیه فرمود تفکر کنید، تدبر کنید. اگر این چنین است، پس قرآن با همه علوم برخورد خواهد داشت و همه علوم از یک بُعد با کتاب آسمانی و قرآن کریم در تماس و این میشود میزان. و راه اندیشه را هم به فطرت خود عقلا واگذار کرده که از بدیهی پی به نظری ببرند، و خودش هم نظیر طرز تفکر و عقلا سخن گفت با مردم. پس همه اموری که در تأمین سعادت است گفت یک، قهرن با همه علوم و عقاید و معارف و اخلاق برخورد دارد دو، در تبیین همه این امور تنها این چنین نگفت که بدانید خدا اینطور آفرید، فرمود بفهمید خدا اینطور آفرید، به شهادت این که تدبر و تفکر و تعقل را در کنار آیات تشریح اسرار خلقت گفته است. این از باب ایمان به غیب نیست که بفرماید در گذشته این چنین بود. می فرماید نظام این چنین است، بیاندیشید. اگر می گوید نظام این چنین است، بیاندیشید، پس ما را در شناخت نظام از اون حیث هدایت کرد و راهش هم همون راه فطرت است، امضا کرد و خودش هم بر همون روال فطرت با ما سخن گفت. این اسحاره اسلام که به نام قرآن کریم است. و اما المسلمون، اینها در عصر نزول قرآن کریم قسمت زیادشون در همون یتلو علیهم آیاتهی موندن، علمشون در حفظ قرآن و یاد گرفتن قرآن و اختلاف قرائت قرآن و آموختن قرآن در حد یتلو علیهم آیاتهی بود. کمی از اونها در مسئله یعلموهم کار میکردن. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی اون چند سالی که حضرت در مدینه تشریف آورده بودن، بحث در همون یتلو علیهم آیاتهی بود، مقدار کمی در یعلمهم بود و عده‌ای که به مجادلات کلامی می پرداختن، یهودی ها و مسیحا که می آمدن مصاحبه می کردن و اظهار نظر می کردن و جواب بشیندن، یه سلسل از مسائل کلامی اونجا مطرح می شود. و اونچنان بحث هم مستمر نبود، اونها هم کوتاه می آمدن، از این طرف هم دعوت به مباهله می شود. اما مسئله شعر هنوز رایج بود، حفظ شعر و گفتن شعر هنوز رایج بود. با اینکه قرآن از شعر مدحی نکرد و در سنت هم اونچنان از شعر مدحی نشده، معذالک شعر هنوز بازارش گرم، اون سنت های جاهلی هنوز بازارشون رایج بود. شعرها رو خوب حفظ میکردن و قرآن سعی کرد و تلاش کرد و کوشید خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرصت ها را به خیال بافی هدر ندن. هر جا مردم جمع می شدن که باید بهره می گرفتن، همون اینجا شعر قدغن. در هر زمانی که جای اجتماع مردم بود، همون اینجا شعر قدغن، ولی در حد کراهت. روز جمعه که مردم دور هم جمع می شن، همون شعر نخون. مسجد که مردم دور هم جمع میشن، فرمودن شعر نخون. از این طرف هم بود فقر و ماتی از سر بیان قرآن تا میتونید قرآن بخونید. از این طرف در هر اجتماعی فرمود نخونید شعر رو، از اون طرف فرمود تا میتونید قرآن بخونید. اینا هم تا تونستن شعر خوندن و تا تونستن قرآن رو گذاشتن کنار. این شده مسلمی. لذا شما وقتی که به کتاب اغانی یا غیر اغانی مراجعه میکنید، میبینید همونطوری که در اصول کافی این همه تلاش شده که احادیث مسند باشد، اونا برای شعریشون همین حال رو دارن. با سلسله سند ثابت میکنن که این خمریات مال یزید است. این خمریات مال کیست؟ این خمریات مال کیست؟ اون قدری که ولع داشتن این خمریات را حفظ کنن و سلسله سندها را حفظ بکنن، اون مقدار درباره معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم کار نکرده. که از رفت معراج آمد، چی شد، چجور رفت، چجور آمد، اینها را اون روش کار نکرده، چون حدیث العهد بالاسلام بوده. و اگر روش کار میکردن که ارتد الناس بعد النبی نمیشد، روش کار نکردن. همون اسلام در حد یتلو علیهم آیاتهی بود که زود هم رفت. اگر یعلمهم الکتاب و الحکمت بود، اگر یزکیهم بود، دیگه ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه اربعه. چجور شد که ارتداد پیدا شد؟ نه ارتداد از قرآن، ارتداد از ولایت که در حقیقت ارتداد از قرآن. ارتدادی نبود که از در حکم فقهی نجاست بیاره، اینا نجس نبودن، اما از روح قرآن ارتداد پیدا کردن. کماسی از هست. اگر یک بنیه علمی قوی می داشتن در ظرف این 10 سال مقتدر می شدن در بعد علمی، هرگز خطر ارتداد بعد از ارتحال پیش نمی آمد. این مال زمان حضرت که در حد یتلو علیهم آیاتهی بود و احیانا مقداری هم در حد یعلمهم، با اینکه مهمتری مسائل رو حضرت آورد نشد سوال بکنن که این آسمون ها چیه، شما چی جور رفتی؟ حضرت فرمود من رفتم آمدم، جریان نماز برام الغا شده، در اونجا من نماز خوندم، نماز صبح اینجور خوندم، نماز ظهر اینجور خوندم. دیگه سوال نکردن شما شب رفتید نماز ظهر خوندید یعنی چه، همه را حضرت فرمود. اما نشد بپرسن که شما شب رفتید اونجا نماز ظهر خوندید، ظهر شد نماز خوندید، صبح شد نماز خوندید، این چند لحظه چیجور هم ظهر داره هم صبح داره هم عصر داره هم شب داره، اینها رو سوال نکردن. اما وقتی شما میبینید اشعار جاهلی را به خوبی مسندن حفظ کرد، و اگر نبود اصرار قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم که مجامعتون را هدر ندید و تا میتونید از زمان جمعیت و مکان جمعیت بهره صحیح ببرید و با هم فکر کنید، بقیه هم از دست میرن. هم فرمود فکر کنید، هم فرمود با هم فکر کنید. این مسئله واعتصموا بحبل الله جمیعا یعنی با هم فکر کنید. حبل الله یعنی علم، یعنی قرآن، یعنی وحی. با هم بیاندیشید و با هم متخلق بشوید و با هم عمل کنید، نه با هم عمل کنید. عملی که مرحله سوم است بدون طی 2 مرحله قبل که تحت امر نیست. با هم بیاندیشید، اشکالاتون رو با هم در میون بگذارید، با هم حل کنید، چون این فکرها یکدیگر رو کمک میکنن. اگر زندگی زندگی جمعی است، تا با هم نیندیشیدید بالا نمیروید. اون تنابی که یک گوشه افتاده است که او رو حبل نمیگن، که اون تناب محکمی که یه طرفش به جای محکم بسته است که اگر دیگری بو اعتصام کند بالا می رود می شود حبل الله. این قرآن یک طرفش به دست الله است، یه طرفش هم به دست مردم است. فرمود با هم بفهمید و با هم بالا بیایید. تعالو، تعالو یعنی بالا بیایید. کسی که بالاست به افرادی که در اشکوبه های پایین هستند میگن تعالو تعالو، بالا بیایید. و قرآن هم به مؤمنین میگه بالا بیایید. در تفسیر بیضاوی و دیگر تفسیرها این نکته آمده که معمولا در بین اعراب رسم بود، الان هم همین طور است. در منطقه های کوهستانی روستایی ها خانه ها را در سینه های کوه میسازند، اون دامنه کوه که جای پهن و وسیعی است برای کشت آماده میکنن. بچه ها روز که میشد از سینه کوه که منزل های اونها بود میامدن در دشت برای بازی و یا کار. شب که میشد اولیا از همون بالای کوه به سینه کوه بچه ها رو صدا میزدن تعالو تعالو بیاید بالا. این تعالو نه یعنی بیایید پیش من، بالا بیایید. در صورتی که یک ساعت باشن نمیگن تعال، یک ساعت باشن میگن الیه. وقتی از بالا به پایین صدا بزنن میگن تعالو. این کسی که تناب دستشه بالا صدا میزنه، میگید بیاد بالا. چجوری بیاد بالا؟ با هم بیایید بالا. و این رشتم رشته علمی، یعنی با هم بفهمید. و الا آدم با هم یک جا جمع بشه و از فکر دیگر خبر نداشته باشد، ایها المجتمعت و ابدانهم، اون که اعتصام نشد. اعتصام به حبد الله با هم اندیشیدن است، مشکلات علمی را با هم طرح کردن است و با هم به نتیجه رسیدن است. این می شود اعتصام به حبد الله جمیعا. این گونه از مسائل را فرمود اونجا که جای دور هم جمع شدن است، به خیال سرگرم نباشید، به قدهومت سرگرم نباشید. اون شعرهایی که ان من الشعر لحکمتن، اون در مجامع عمومی خریدار ندارد. اون شعری که در مدحوقت دور میزند، اون شعری که در تشبیه و تشبیب و استعارات دور میزند، اون خریدار دارد، اون خیال بافیست. او رو ترد کنید. وقتی که دور هم جمع شدید تا میتونید قرآن بخونید و با هم بفهمید، وقتی هم دور هم جمع شدید اصلا شعر نخونید. جلوی خیال و احساس رو گرفته و راه عقل رو گشوده و باید با هم تعقل کنید. شما اگر بخواهید شعرهای بلند را که در معارف هست به نام این من الشعر لحکمتن اون را بخوانید، هرگز کسی گوش نمیده. و اگر احیانا گوش میدن، برای اون آهنگی است که خونده میشود، نه برای محتوای شعر است. ولا این من الشعر لحکمتن اون چنان نیست که متلقا به قبول در توده مردم باشد. اون شعری که اونها میپسندن همون تشبیه و استعارات و کنایاتی است که محتوایش مدحوقت است. فرمود این کارا را در اماکن عمومی در زمانهای مقدس نکنید. جلوی خیال و عاطفه و احساس را گرفته و راه عقل را باز کرده، فرمود تا میتونید قرآن بخونید، حدی هم ندارد و با هم هم بفهمید. در چند سالی که حضرت در مدینه بودن، البته مقداری با جنگ و اینها میگذشت، اما فرمود همه تون نرید جبهه ها، یه مقدار هم بمونید، نفرتون رو تقسیم بکنید، در مورد خطر همه تون برید، اگر خطر آمد جمیعا برید، اگر خطر نبود انفرو ثباتن او انفرو جمیعا. تو بسیج های علمی کار تقسیم کنید، لولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقه فی الدین. تو بسیجای نظامی گاهی همه تون بری اگر خطر رسیده، اگر خطر اونچنان نیست گروه گروه بری. یا ایها الذین آمنو، اونجا که فرمود خذو حذرکم و اون بخش دیگر که فرمود فنفرو، حالا یا ثباتن صبح صبح بری یا اونفرو جمیع. تو خطر اگر خیلی خطر نزدیک شد همه تون برید، اگر اونچنان نیست گروه گروه برید. تو مسائل علمی لازم نیست همه بیان تو حوزه های علمیه، عده‌ای که خدای متعال اون توفیق را بهشون داد اونا این کار رو کنن، به عنوان یک مسئولیت این وظیفه و رسالت رو به عهده بگیرن. این آیه آمده بود به عنوان آیه نفر تا مردم تقسیم بشن از دستبندی کردن کار. بعد از ارتحال حضرت در زمان خلیفه اول تازه قرآن جمع آوری شد، برای اینکه عده از قراء شهید شدن، خطر این بود که اونهایی که حافظ قرآن بودن از بین بیارون، لذا فورا قرآن جمع آوری شد. گرچه در زمان خود حضرت بود، منتها به این صورت گسترده که چندین قرآن به در چند جا نوشته بشه و اینها بعدها پیدا شد، ولی حضرت همه رو جمع آوری کرد. بست امیر سلام الله علیه فرمود من تا قرآن رو جمع نکنم وارد هیچ کاری نخواهم شد. بعد از گذشت اون دو سال نوبت به خلیفه دوم که رسید، فتوحات فراگیر به دامنگیر نصیب اسلامی شد. به جای اینکه اینها و ما بکن من نعمت فمن الله این فتوحات رو قدردان باشن، باعث غرور اینها شد که کم کم مسئله امامت تبدیل به خلافت شد و خلافت هم تبدیل به سلطنت شد. اقدالفرید میگوید بعد از صلح غمبار امام حسن سلام الله علیه، وقتی که معاویه در مراسم سلام نشسته بود و امر عاص وارد شد، گفت السلام علیکه ایها الملک، یه لبخندی هم زد. اون هم پذیرفت که این چی میگوید و این هم فهمید که دیگر خلافت به سلطنت تبدیل شده است. اونگاه مسئله ملی گرایی مطرح شد، عرب و غیر عرب را معاویه جدا کرد و سیره معاویه در شام مخصوصا سیره قیصری های روم بود، این مال اونها. در این زمان معاویه برای اینکه مردم را از قرآن باز بدارد، هیچ راهی نداشت مگر ترویج سنت جاهلی. هرگز شعری میگفت مهمترین جایزه رو میدادن، شعری رو خوب میخوند مهمترین جایزه رو. اونجاست که خمریات یزید سینه به سینه میگشت و اونجاست که خطبه بطراء زیاد سینه به سینه میگشت مسندن، و اونجا بود که کم کم آیات الهی فراموش شده و مهمترین جایزه را به سراینده های مدح و قدحی میدادن. بنالعباس اگر گوشی سیره اموی را احیا می کردن، نه دلباخته ادبیات بودن، می خواستن قرآن کریم را ببندن جلوش بند. در همون وقت بازار ادبیات گرم شد، ادبیات اینچنینی و شعرهای هم اینچنینی، بازارش گرم شد. بهره ای که ما زمان خلیفه دوم برده شد، باید متذکر می شدن ولی مغرور شدن. در زمان خلیفه سوم که آشوب داخلی بود و انقلاب علیه حکومت بود و کشتن خلیفه بود، دیگه نوبت به این مسائل نمی رسید. در طی این 25 سال اونی که قرآن ناطق بود او رو گذاشتن کنار، خودش هم که سرگرم این مسائل بود. همون ایام حضرت می‌فرمود قرآن همه چیز را گفته ولی یه سخنگو لازمه، به اون منم، منم که می‌دونم قرآن چی گفته. او رو گذاشتن کنار. در نهج حضرت فرمود چیزی نیست که قرآن کریم نگفته باشد ولی خودش حرف نمی‌زنه. در خطبه 158 اونجا که اهمیت قرآن رو مطرح میکنن، میفرماید فجاءهم به تصدیق الذی بین یدی، قرآن کریم آمد که کتب انبیای پیشین رو تصدیق کرد، و نور المقتدا به، ذالکل قرآنو فستنتقوه، این قرآن است استنتاق کنید، از او طلب سخن کنید که با شما حرف بزنه. ولی ولن ینتقه، او هرگز حرف نزد، ولکن اخبر و کم ان، منم که از قرآن خبر میدم به شما. چون در تمام حالات با حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بود، همه مسائل رو سوال میکرد. اگر یه وقتی حضرت حضور نداشت و وحی نازل می شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم از تعمیر سلام الله علیه را احضار می کرد، به جریان را گزارش می فهمد ولکن اخبرکم ان الا ان فیه علم ما یعتی والحدیث عن الماضی و دواء دائکم و نظم ما بینکم. این چهار رکن همون جریان گذشته، آینده و دوای دردتون. اگر حضرت فرمود هیچ دردی بدتر از جهل نیست، فرمود دواش تو قرآن، انسان رو عالم میکنه. و اگر رذایل اخلاقی درد است، فضائل اخلاقی درمان اوست در قرآن. طور زندگی جامعه را از هرج و مرج نجات میدهد، نظم صحیح است، نظم در قرآن. فبود منم که قرآن را به سخن در می آورم و از او سخن می گویم. پس اینها که با اون وضع در خانه شون بسته بود، اونجا حضرت می فرماید به این که ائمه معصومین علیهم السلام هم عیش العلم و موت الجهل، مثل زندگی اینها زندگی علم است، علم در پرتو اینها زنده است و مرد در زندگی اینها مرده است. تا اینها زندن مرد مرده است، تا اینها زندن علم زنده است. و فرمود انا لعمراء الکلام و فینا تنشبت عروقه و علینا تهدرت غسوله، ما فرمان روایان کلامی، ریشهاش از ماست، شاخهاش برمیگرده به سراغ ما. بعد از گذشت و ارتحال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صحابت با حضرت از یک قداست خاصی برخوردار بود. میگفتن فلان شخص صحابی پیغمبره، حدیث از پیغمبر شنیده، این بازارش گرم. چون بازار حدیث گرم بود، تلاش میکردن که بیشتر حدیث حفظ بکنن، نه بهتر حدیث حفظ بکنن. با اینکه مسئله عرض بر کتاب الله مطرح شده بود، این عرض بر کتاب الله کنار رفت، بازار حدیث گرم شد. هم حدیث حفظ کردن، هم حدیث نقل کردن، هم در اثر حفظ و نقل حدیث کرامت دریافت کردن رایج شد. دیگر مسئله عرض بر کتاب الله رفته کنار. وقتی عرض بر کتاب الله رفته کنار، بیان که خود حضرت فرمود یا رب نقوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این در زمان خود رسول الله است، به زبان وحی است که خدا به زبان رسول الله فرماید این قرآن رو مردم ترک کردن، شده مهجور. با این که میخوندن در حد تلاوت میخوندن. اون یتلو علیهم آیاتهی مقدمه است برای یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. همه اینها مهجور شد، فقط یتلو علیهم آیاته بود که عده حفظه قرآن بودن، حفظ میکردن، جمع میکردن. حفظ به معنا حفظ عن زهر القلب، یا حفظ معنای جمع میکردن. این موند. بعد از مسئله عثمان، بلکه بعد از ارتحال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که خب مسلمین به دو قسمت تقسیم شدن، عده‌ای از خواص همراه اهل بیت بودن و مهجور، توده مردم هم که کارشون یا در فتوحات بود یا اون مشکلاتی داشتن که گذشت. پس اونها که حامل قرآن بودن، اینا گذاشتن کنار. اگر اینها که حامل قرآن بودن اینا رفتن کنار، کتاب الله هم میره کنار. برای اینکه این حدیث شریف را فریقین نقل کردن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اینی تارکم فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. اگر یکی از این دو را شما رها کردید، هر دو رها کردید. منتها رها کردن دو جوره، عده قرآن را گرفتند، اهل بیت را گذاشتن کنار، در نتیجه هر دو ترک شد. عده اهل بیت گرفتن، قرآن رو گذاشتن کنار، در نتیجه هر دو ترک شد. اهل سنت گفتن حسبنا کتاب الله، اهل بیت رو گذاشتن کنار، قهرن قرآن ترک شد. کثیری از خاصه اهل بیت رو گرفتن، قرآن رو گذاشتن کنار، هر دو ترک شد. بنابراین این که خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ستکثر علی الغالب، بعد از من خبرهای زیادی از قول من جعل میکنن، شما مواظب باشید. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، این رو حضرت فرمود. و روایات زیادی خود معصومین علیهم السلام دارن که اینها را از ما جعل کردن، به ما نسبت دادن. هر چه به ما نسبت دادن به کتاب الله عرضه کنید، این میزان است، این است که مسحون از تحریف است، نه سنت. به نام ما جعل میکنند، ولی به نام الله نمیتوانند آیه نازل کنند، چون این قابل جعل نیست. ما کان حدیثم یفترا من دون الله، اصلا این قابل افترا نیست. نه دیگران نخواستن به او حرمت دادن، اصلا شدنی نیست. وقتی که لسان قرآن این است که ما کان حدیثن یفترا، یعنی اصلا نمی شود نظیر قرآن، افتراب است. نه تنها از راه غیب ما حفظ می کنیم، هم سوره هجر و هم دیگر سور وعده حفظ و نصرت داد، ضعیف دانست. فمد لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له الحافظون. اما این لسان اینه که اصلا قرآن قابل بدلی درست کردن نیست. ما کان حدیثن یفترا، اصلا شدنی نیست کسی یه آیه بیارد بگد این قرآنه، اصلا این شدنی نیست، این بدل ندارد که انسان بدلی رو به جای اصلی به مردم معرفی کنه. در باره قرآن این مسئولیت رو داشت، اما در باره حدیث این چه نبود. در باره حدیث خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، معصومین علیهم السلام، همه فرمودن که به ما درو نسبت میدن، شما واظب باشید یه میزانی داری. رسول الله فرمود هر کس به من درو نسبت داد جایگاه خود را در آتش آماده کند. و معصومین فرمودن اون چه که از ما نقل شده است به این میزان بسنجید. چون میزان رفت کنار، قص و سمین احادیث معصومین به هم آمیخته شد، قهران معصومین هم رفتن کنار. چگونه ممکنه انسان کالا را بگیرد، میزان را رها کند و بداند و مطمئن باشد که این کالا صحیح و سالمه؟ اگر عام گفتن حسبنا کتاب الله، هر دو را از دست دادن. اگر خواسته به اهل بیت رسیدن، منهای قرآن، قرآن را از دست دادن، هر دو را از دست دادن. به رعایات اکتفا کردن دیگه. مگر الان در حوزه های ما اینکنی نیست؟ الان حوزه های ما مگر حوزه منهای قرآن نیست؟ کدام علم از علوم اسلامی ما در محور قرآن دور میزنه؟
روایات از قرآن زدن نیستن، اهل بیت از قرآن زدن نیستن، یعنی اهل بیت قرآن لازمه هم دیگر
لن یفترقا. پس اگر ما یکی رو رها کردیم دیگری هم رها شده است.
اونجا اهل بیت میگیره لازمه این چیز حتما همراه قرآن هم.
ولی نگرف
اصلا اهل بیت امکان نداره قرآن جدا باشه.
اهل بیت بله، و ما اخص اهل بیت منهای اخص قرآن ترک هر دوست. اینها عرضه نکردن که یک وقتی این که فرمود هر دوره بگیرید، ما این تمسکتون بهما لن تزلو، فرمود اینها یه واقعیتن، شما تبعیض نکنید. اگه تبعیض کردید هر دو از دست دادید، اینها جدا نمیشوند. اگر کسی گفت حسبنا کتاب الله، اهل بیت رها کرده، قهرن قرآن هم رها کرده. اونی هم که میگه حسبنا کتاب الله، کتاب الله رو ترک کرده. اونی هم که به اهل بیت رسیده و روایاتش رو گرفته، کاری با قرآن نداشت، همین که روایت رسیده از معصوم برای اون معتبر هست، دیگر نمی آید عرضه کند بر کتاب الله، چون کتاب الله میزان است و ارزش همه روایات به کتاب الله است. قهرن کتاب الله رو گذاشت کنار، کتاب الله رو که گذاشت کنار، میزان رو گذاشت کنار. وقتی میزان رو گذاشت کنار، رای برای تشخیص قصد و سمین در روایات نیست. چون از امام احادیث مجعول جعل کردن دیگه، خودش که بله، اونایی که در حضور او ازش میشنون که راحت است. اما این که معصومین فرمودن اون که از ما رسیده است به میزان عرضه کنید، ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروه، اینا رو ما نگفتیم، اینا رو به ما نسبت دادن، اینا رو جعل کردن، در روایات ما زیاده، این رو به نام از تعمیر نسبت میدن. بله خود معصوم معصوم است، معصوم میفهمد به اینکه منم که سخنگوی قرآن و هر چی گفت حق گفت، چون او از قرآن میگوید. اما اگر کسی بنا معصوم این چیزی رو جعل کرد، ما از کجا بفهمیم که حد است یا نه؟ باید به کتاب الله عرضه کنی، چون خود معصوم که در دسترس نیست بپرسیم که. و روایت جعل کردن آسانه، نظیر آیه نیست که، اصلا آیه شدنی نیست. هم رو علل غیبی خدا حفظش کرده و هم طرز کلام الله طرزی است که قابل افترا و بدلی ساختن نیست. و ما کان حدیثن یفترا من دون الله، در
ادبیات ممکنه تغییر بدن
قرآن رو
از نظر اعرابی ها؟
نه، از اعراب یعنی چی تغییر بدن؟ اون به اختلاف قرائت برمیگردد نه تغییر. همون جریان معروف که ما وی دستور داده بود اون واو را بردارن، تو دو صحنه است، یکی مربوط به اون واو استیناف است که شاید تفاوتی در معنا نکنه، اون جریان دیگه است، یکی این واو عطف است که ما وی دستور داده بود این واو عاطفی که در سوره مبارکه توبه است این رو در کتابت های بعدی از قرآن حذف کنن و ننویسن. آیه 33 به بعد سوره توبه: یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یسدون عن سبیل الله و الذین یکنزون الذهب و الفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. کدوم روز عذاب علیم است؟ یوم یهما علیها فی نار جهنم. ما به دستور داده بود در جلسه قرائت و کتابت آیات این واو والذین یکنزون الذهب و الفضه را حذف کنن، که این تفسیر گذشته ها بشود، این چنین باشد که اگر واو نباشد معنا این چنین خواهد شد که ان کثیر من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یسدون عن سبیل الله. اینا کیانن؟ الذین یکنزون الذهب و الفضه، که این معلوم می شود که اکتناز به سرمایه گذاری، سرمایه فراهم کردن و انباشت کردن ثروت و تکاثر فقط مال اون احبار و رهبانه که حرامه، و الا اگر یک مسلمانی دارای این ثروت سنگین بود عیب ندارد. معاویه خاص با حذف این واو سرمایه داشتن خود و درباریان خود را توجیه کرد. اینجا بود که عبی شمشیر را رو دوش گذاشت، گفت لا از او سیفن آتقی حتی توز الواو فی مکانه. بالاخره این واو موند. بشاید خیلی ها متوجه نبودن که نقش این واو چی. یک واو دیگری هم بود که در اول آیه است، اون واو استیناف. علی حال او محفوظ شده و قرآن اصلا همونطوری که خودش فرمود قابل بدلی ساختن نیست. و اما روایات الی ماشاءالله. یک والذینی است، اول یک آیه است. این رو در اخبار القرآن زنجانی آمده. اون اگه لازم باشم بیارم. دو مورد است، یکی این آیه است، یکی آیه دیگه، اون واو استیناف. بنابراین الان نظامی که ما داریم، مرحوم شیخ طوسی در هزار سال قبل حرفش این بود، در اول تفسیر تبیان میگوید من بالاخره بر نخوردم به یک کتاب تفسیر جامع، ادهی روایات وارده در ذمه آیات را جمع کردن که این تطبیق است نه تفسیر، ادهی به شرح نکات ادبی پرداختن، ادهی مسائل فقه را با آیات قرآن یک جا زمینه کردن، به این فکر دارن فقه می نویسن، ادهی مسائل کلامی را با قرآن مخلوط کردن، خیال کردن قرآن یه سلسله مسائل کلامی است. یک تفسیر جامع الاطرافی که آیات قرآن را تبیین کرده باشد تا حال به دستم نرسید، با اینکه 4-5 قرن از نزول قرآن کریم می گذرد. و از زمان مرحوم شیخ طوسی هم تا امین الاسلام طبرسی رضوان الله علیه که 2-3 قرن گذشته است چیزی در دست نیست. از زمان امین الاسلام طبرسی تا عصری که مرحوم فیض تفسیر صافی نوشته، تفسیر مختصر، تفسیر مهمی در دست است نیست. الیوم هم که حوزه های علمی کار با قرآن ندارن. قبلرم به عرض رسید الان حوزه علمی ما طوری دستبندی شد که اگر کسی هیچ قرآن را ندیده باشد میتواند به خوبی بیاید مجتهد مسلم. علم ما علمی نیست که با قرآن کار داشته باشد، برای که اول که نحو و صرف و ادبیات میخواند که با اشعار جاهلی و امثال اشعار جاهلی 4 شواهد تأمین. مسئله ای نیست که نیازی داشته باشد با ادبیات قرآن کریم. اخیراً تلاش ها شده ما به جای اینکه استشهاد کنیم به سبع معلقه، چرا به نهج البلاغه یا به قرآن کریم استشهاد نکنیم؟ نگیم فرون کلمه به فرون معناست به شهادتی که در نهج آمده. مرحوم محدث قومی عاشق عباس رضوان الله علیه، این که میبینید کتاب های او متلقا به قبول است چون با خلوص چیز نوشته. این در شرح حالش میگوید من در جوانی شیفته ادبیات بودم و مقامات حریری رو میخوندم، بعد به این فکر افتادم که گرچه این از نظر ظرافت های ادبی دارای نکات ادبی هست اما محتوا ندارد، این چه کاری است؟ خب من نهج البلاغه میخوانم، هم نکات ادبی دارد هم معارف. اون وقت سبک فکرش برگشت، دیگر به جای مقامات حریدی که مسائل سورچرانی و مسائل سفر پهن کردن و فرونجا رفتیم اینجور پذیرایی کردن و فرونجا اینجور غذاها رو آوردن و فرونجا این شخص اینقدر جایزه داد و اینقدر جایزه گرفت، همون رو گذاشت کنار، رسید به نهج البلاغه که اونجور میگوید که اگر غذاست به دیگری بده و اگر سفره است برای آخرتت پهن کن. این هم ادب هست هم عقل. گفت من مسیرم عوض کردم. شما در نوشته های مرحوم محدث قومی رضوان الله علیه در اون هدیت الاحبابش، این سه جلدی که تقریبا آخرین کتابی است که اواخر عمر شریفشون نوشتن، آثار عجمه درش نمیبینید. یه ادبی خوبی است و یه قلم عربی خوبی هم نوشته شده، رو نکات ادبی چیز می نوشت. این اونچنان شده. بنابراین مسائل کتاب های ادبی ما، نحو ما، صرف ما، معانی ما، بیان ما، بدیع ما، عروض ما، قافیه ما، شعر ما که کاری به قرآن کریم نداره. میاد مسائل منطق که طرز تفکر است، اصلا او بافتش بافتی نیست که با آیه استشهاد کنه. میاد مسائل اصول، سراسر اصول، چه اصولی که در صحت خونده می شود چه اصولی که در خارج خونده می شود، اصول هیچ مسئله از مسائل اصول به آیه بند نیست، فقط یکی دو تا آیه در اصول هست اونم برای رد کردن که این آیه دلالت ندارد، آیه نفت دلالت ندارد بر حجت خبر واحد و فرون آیه واک و نامعذبینه تمام ابعاد مسئله براءت عقلی رو تفهیم نمی کنه. پس سراسر اصول یا رو مسائل عقلی است یا رو مسائل لفظی یا به دیگه دو تا روایت تکیه می کنه. پس اصول علمی نیست که بافتش بافت قرآنی باشه. اما فقه با برکت رو مدار روایات میگرده، ما هیچ مسئله‌ای نداریم که بگوییم این مسئله در روایات نیست، فقط قرآن کریم مطرح کرده. همه این ابواب فقه و احکام فقه به روایات بسته است و آیات را میگوین این آیات قسمت مهمش در سر تشریع است، به اطلاق ندارد. خب راستم میگن آیات صلات، بسیاری از آیاتی که در احکام آمده قسمت مهمش مربوط به خطوط کلی است. بنابراین علمی در حوزه رایج نیست که بافت این علم با قرآن کار داشته باشه. اگر احیانا در حوزه ما قرآن میخونیم برای اینکه ثواب ببریم خارج حوزه هم میخونن، این نه به خاطر آن است که بافت حوزه بافت قرآنیه، این نه به خاطر آن که علم ما ما رو وادار کرده به این که این آیه رو با سایر آیات بررسی کنیم ببینیم چی ازش چی استفاده می شود. بنابراین اگر کسی خاص بیاید در ظرف این چند سال مجتهد بشود و اصلا قرآن را ندیده باشد، راه او بازه، بافتش بافت قرآنی نیست. بهرن شما وقتی که از الان تا هزار سال تا عصر مرحوم شیخ طوسی میرید، ببینید باز یارب بند قوم متخذ و حاضر قرآن مهجور رو، کمترین کتابی که نوشته باز درباره تفسیره. اگر معیار صحت و ثقب روایات کتاب الله هست که این میزان است و این میزان رفته کنار، قهرن کتاب بیانات معصومی هم رفته کنار، پس خاصه از یک نظر کتاب الله را اتخذو مهجورا، عامه از یک نظر دیگر اتخذو کتاب الله مهجورا. این به این صورت شده. اونگاه گاهی میبینید در استدلال یکی به آیه استدلال میکند یکی به آیه دیگر، چون روش قرآن کار نشده متشابهات به محکمات بر نگشت، آیات جنبندی نشده و نظر نهایی قرآن اعلام نشده که انسان بگوید قرآن این مطلب را میگوید. در فقه این کار شده، انسان میتواند بگوید که این مطلب در اسلام حلال است یا حلال نیست، چون روش خیلی کار شد. اگر یه اختلافی هست بسیار جزئی و سهل و اندک است در فقه امام میگه، در فقه اسلام امام میگه. نظیر اون اختلافات قرائی که در قرآن کریم هست که یک کسی یفقهون قرائت کرده، دیگری تفقهون قرائت کرده. در خود قرآن بالاخره کار شده که قرآن در این زمینه راجب مطلب چه میگوید یا نشده، که انسان مطمئنن بگد قرآن یه همچه مطلبی را میگوید، این کار نشده. بنابراین قبل از اینکه فلسفه و کلام بیاید در خانه اهل بیت بسته شد، و اگر فلسفه و کلام آمده، این حکمای اسلامی قد علم کردن یا سعی کردن روایات اصولی دین اهل بیت رو تشرح کنن یا سعی کردن آیات المعارف تنظیم بکنن. شما میبینید روایاتی که در اصول دین از معصومین علیهم السلام رسیده است به وسیله اینها شرح شده، وسیله اینها عرضه شده. مرحوم الصدرا در شرح اصول کافی در بحث جنود عقل و جهل، اونجا که امام ششم سلام الله علیه به سماعت ابن مهران میفرماید به اینکه جنود عقل اینه، جنود جهل اینه، اونگاه در پایانش میفرماید به اینکه این جنود عقلی جز در انبیا و در اولیا و خلص از مؤمنین جمع نمی شود، در مؤمنین احیانا یه مقدار جمع می شود و کلش در انبیا و اولیاست. اونجا مرحوم الصدرا دارد به این که همونطوری که خصوصیات قبر و عذاب قبر و سؤال قبر اینها راهی نیست که عقل بتواند بود دسترسی پیدا کند جز از مشکات وحی میسر نیست، این گونه از مسائل عقلی هم جز از راه مشکات ولایت میسر نیست. اینها بودن که بالاخره قد علم کردن، تلاش کردن اصولی که از معصومین علیهم السلام در معارف و اعتقادات رسیده است ایرو شرح کن، و قهرن با اون قدرتی که بتوانن عرضه کنن بر میزان الهی، هم کتاب را و هم سنت را به مقداری که میسور اینهاست اعتصام کنن و احیا کنن، خودشون را البته، نه اینها را احیا کنه. اینا حیون لا یموت، کتاب الله حیون لا یموت و سنت معصومین علیهم السلام هم حیون لا یموت. انسانی که در این زمینه چیز می نویسد یا بحثی می کند دارد خودش احیا می کند، و الا اینا حیون لا یموت. اونگاه این طرز تفکری که در همون زمان عموی یا زمان عباسی سعی کردن در خانه معصومین را ببندند، هم او را سعی کردن ادامه بدن تا اینکه بالاخره به لطف الهی کم 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 پرده ها کنار رفت و این نورانیت و حقانیت اینها ظهور پیدا کرد. امیدواریم به برکت قرآن کریم بهتر از اینها حل بشه. والحمدلله.